شما الان نقل همه خونه هاست.
مردم همین جوری که نمیشینن تا بچه ها عزیزانشون زنده زنده بسوزن. صندلی های سینما رکس از آتیش آب شدن، اون وقت مردم جگرشون برای این آدم ها اوتون نسوزه.
حالا باید چکار کنیم؟
باید اعلامیه های بیشتری پخش کنیم. اگه پهلوان خلیل چسب بده اسپری و شابلون برمیدارم امشب تا صبح تمام دیوارهای آبودانه پر میکنم از شهر. پهلوان،
دیوارهای شهر پر از خون شده از جنایت شاه. دیگه جایی برای شعار نداره. وقت یه کار بزرگتره.
یعنی چی پهلوان؟ میگه چی کار باید بکنه؟
باید بریزیم بیرون. دیگه یواشکی شعار دادن فایده نداره. خفه شدیم اینقدر فریادامونو تو حلقمون نگه داشتیم. باید بلند داد بزنیم. تو خیابونا با همه مردم.
مثل آب وقتی تشنه ای، مثل رؤیا وقتی راکدی، مثل خاطره وقتی تنهایی، مثل عشق وقتی منتظری، مثل شیپور وقتی خوابی، مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
تنها صداست که میماند. رادیو نمایش.
بریم ماهون. بریم.
لطفاً یه مقدار مترونوم تو گوش من بیشتر کن، من متوجه بشم. آقا تا اینجاش خوبه؟ ادامه کارو میریم. خب آقایون آماده؟
برو
آماده؟ یک، ادامه کارا. یک، دو.
ما
با نام خدای بزرگ و مهربون، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه ماهور. مازیار عصری هستم و همراه سایر دوستانم یکی دیگه از این مجموعه برنامه ها رو تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم. امیدوارم که تا آخر برنامه با ما باشید. شبتون خوش باشه. به رسم شبهای گذشته برنامه ماهور، ما باز هم مهمان داریم. خدمت رو عرض کنم که قسمت های مختلف برنامه رو داریم، از جمله گرامافون، تک مزراب، تازه ها. امشب مهمانی داریم متفاوت هستش با سایر دوستان، در زمینه موسیقی البته هستش، یعنی متفاوت. مثلا نه تو کشتیگی بیاری تو برنامه، خدمت عرض کنم که. و با دست پر اومدیم، خواهشن تا آخر برنامه با ما باشید. مهمان عزیزی که امشب در خدمت شو هستیم، لطف کردن، تشریف آوردن، با کولباری از تجربه و کارهای مختلف اومدن و عناوینی که من در مورد ایشون به کار میبرم. حالا بعضی موقع ها مثلا میخوام یه نفر رو به اصطلاح خیلی بالا ببریم، حالا میگیم این عناوین رو داره، این کارها رو کرده، ولی نه، ایشون دوست تقریبا 30 ساله من هستش، بودن 30 سال هست که با هم دیگه دوستیم. ایشون مدرس و استاد دانشگاه هستن، از اون لحاظ بگم که استاد خود بنده بودن و امیدوارم که شاگرد خوبی براشون بوده باشم. خدمت عرض کنم که ایشون آهنگساز هستن، صدا بردار هستن، تنظیم کننده هستن، خودشون میخونن، مدرس دانشگاه، موسیقی فیلم کار کردن، موسیقی کودک کار کردن، از کسانی هستن که به موسیقی کشورمون واقعا توی چند سال اخیر خدمت کردن. مدرس پیانو، نوازنده پیانو، ساز اصلی ایشون نوازنده هورن هستن و سازهای بادی دیگه هم به قول معروف می نوازن. دیگه من زیاد نگم، عناوین زیاده که به تک تک موضوعات یکی یکی می‌پردازیم. محمد نصرتی عزیز امشب لطف کرده قدم بر دیده بنده گذاشته و مهمون ماست. محمد جون سلام عزیزم، خیلی خوش آمدی. ببخشید واضح با صحبت کردم. ممنونم سلام علیکی با دوستان عزیزمون در برنامه ماهور داشته باشو که به گپ و گفت بپردازیم.
منم سلام میکنم به شنوندگان خوب برنامه ماهور و امیدوارم که لحظات خوبی رو سپری کنن. در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. محمد جان، سوالی که من دارم، حالا اسم سواله ولی خب بیشتر گپ و گفته، این روزا مشغول چه کاری هستی؟
طبق معمول آهنگسازی. یعنی من همیشه در حال ساختن و پرداختن به موسیقی هستم. یک بخش از کار من خب تدریسه، ولی این روزا دارم روی یک تم جدید کار میکنم که قراره یک آهنگ ملایم عاشقانه بشه.
درسته.
و تمش هم دوست دارم. البته در کنارش خب چند تا کاریه که در ادامه روند فعالیتام دارم انجام میدم.
اینسترومنته یا بی کلامه؟
نه،
قراره با کلامه.
با کلامه. البته یک بخشش، یک کار بی کلام، یک کار با کلامه. دو تا کار عاشقانه است، یکیش بی کلامه و یکیش با کلامه.
درسته. بعد خب در مورد ترانهش، در مورد نوع ارکسترش
هنوز ترانهش آماده نشده، دارم موسیقیش آماده میکنم.
چه نوع موسیقیه؟
یه موسیقی در اصل فیوژن خواهد شد، یعنی تلفیقیه. بله. موسیقی که از موسیقی ایرانی و موسیقی در اصل غربی ترکیب میشه تو اون شکل کاره و امیدوارم که حالا شکل خودشو پیدا بکنه. درست. چون آهنگسازی برای شکل گرفتنش یه مقدار زمان داره.
درسته.
شاید میگن موسیقی هنر در اصل فانتزیه و بله. در اصل موسیقی انتزاییه، از این جهتی که شما در هنرهای دیگه میتونید تصور کنید. مثلا میتونید توی نقاشی بگید میخواید یک دشت رو بکشین. بله. مثلا یک ساختمون بکشین، تصوری به ذهن آدم خطور میکنه. ولی توی موسیقی من نمیتونم بگم الان مثلا میخوام موسیقی این شکل از طلوع خورشید رو بنوازم.
هر لحظه درشون ممکنه اتفاقی بیفته.
آره. نمیشه گفت. بنابراین خیلی کار سختیه. یه جوری زاییدن ملودی از 7 نوت کار سختی. برای همین آهنگسازی هنر خیلی مهمیه.
بله، کاملا. خدمت عرض کنم که شما کارشناسی ارشد موسیقی رو دارید.
بله.
چی شد که به این فکر افتادی که تدریس دانشگاهی داشته باشی؟ اصلا چرا اصلا دلت خواست که این کار انجام بدی؟ چون میدونم مدرس پیانو بودی سالها، مدرس خوبی هم بودی، به منم پیانو یاد دادی. البته من شاگر تنبل بودم، ولی خب خواب پای تله رو بردم بزنم اینو که دیگه. ولی چی میگم، چی شد که توی یعنی تصمیم گرفتی که در دانشگاه تدریس هم داشته باشی؟ و خیلی جالبه که من چون رشته صدا برداری بگم اینو، چون رشته صدا برداری خدمت رو عرض کنم توی دانشگاه داشتم میخوندم توی چند وقت گذشته، توی قسمتش که بخش سازشناسی بود، آشنایی با موسیقی بود، و توی رشته صدا برداری کسایی که اومده بودن و همکلاس رو ما بودن میگفتن آقا مثلا ما میخوام صدا برداری بخونیم، موسیقی به چه دردمون میخوره؟ و خیلی جواب خوبی دادی. میخوام الان خودت در این مورد صحبت کنی.
دقیقا یادم نیست چه جوابی اون موقع دادم، ولی حالا میگم که
نه، گفتی این صدا برای باید با موسیقی آشنا باشه.
آره، این که اصلا طبیعی نمیشه، غیر ممکنه که آشنا نباشه. نکتهش اینه که تدریس من از خیلی سال پیش تدریس میکردم، یعنی من الان مثلا بگم از 10 سالگی موسیقی کار میکردم، الان میشه چیزی حدود 36 سال.
من منظورم اون تدریس آکادمیک دانشگاهی ده.
آکادمیک دانشگاهی خب یک بخشی از علاقه خود من هست،
یعنی
تدریس کار سختیه و طاقت فرساست. برای کسی که میخواد کار آهنگسازی بکنه، کار هنری بکنه،
مثلا یه شاگردی مثل من داشته باشه
که شیطنت داشته باشه. نه در کل من توی دانشگاه شاگرد بعد نداشتم، خودت میدونی که من با عشق درس دادم و به فکر این نبودم که آیا این منفعتی برای من داره.
نه نه خودش همه هم کلاسایی که حداقل با هم دیگه بودیم و سایر کلاسای دیگه واقعا همه دوستت داشتن، جز اساتید خوب بودی. سختگیری خودتو داشتی خب، اما قدرت انتقالت خوبه.
تدریس برای من یک جوری بازخوانی اطلاعاتی که دارم و در درس دادن زندگی میکنم، درس هایی میدم که دوست دارم باهاش زندگی کنم و اون لحظات رو با دانشجوها تقسیم میکنم. بنابراین بهشونم میگم که این از تحصیل علم و دانش انقدر ارزشمنده که مدرک دیگه اهمیتی نداره این وسط. بنابراین توی کار کردن مهمه که ما نسبت به شغلی که داریم، کاری که انجام میدیم، دانشمند باشیم، یعنی دانش داشته باشیم، آگاهی پیدا بکنیم،
سوادشو داشته باشیم،
حتما اینو داشته باشیم برای کار کردن. و اساس زندگی هم این مسیری که داریم میریم، یعنی تحصیل دانش. میبینی که مثلا خیلی انسانهای بزرگ تا موقعی که زنده هستن، حتی پیرم شدن، بازم در حال تلاشن، بازم در حال تحقیق و نوشتن. بنابراین انقدر ارزشمند هست که انسان ها دنبالش میرن. توی موسیقی هم ما داریم، آهنگسازان بزرگ ما کسانی بودن که تا لحظات آخری که میتونستن کار کنن آهنگسازی کردن.
بله.
و مشغول کار بودن. بنابراین من فکر میکنم این تحصیل و از تدریس یک بخشی از زندگی منه و من دوستش دارم، عاشقانه ادامهش دارم میدم و تو این مسیر دوستان خیلی خوبی پیدا کردم.
درسته.
و امیدوارم در آینده هم بتونیم این مسیر رو، مسیر دانشگاهی رو، بهتر و پربارتر داشته باشیم برای همه جامعه.
خب خیلی خوبه که افرادی مثل تو در راستای تربیت و با سواد شدن موزیسین ها دارن قدم بر میدارن.
لطف دارین.
چون واقعا خیلی وقت پیش موسیقی در کشور ما فقط نسل به نسل، سینه به سینه گشته بود و خیلی ها موسیقی علمی رو نمیدونستن. خب حالا نوتخونی، پارتخونی اینا رو مثلا نمیدونستن. خب ولی خب توی چند سال اخیر شما و امثال شما قدم برداشتید و دانشگاه های موسیقی بیشتر شد، چون قبلا فقط یه دونه دانشگاه موسیقی صدا و سیما رو داشتیم.
دانشگاه هنر بود که هنر درس میداد، صدا و سیما برای مال صدا برداری بود، رشته های موسیقی جدا نداشت.
بله.
ولی نکته مهمش اینه، ما اون سالها که من شروع کردم برای موسیقی واقعا امکانات به این شکلی گسترده نبود و نداشتیم. من یادم مثلا برای نوتهایی که میخواستم یک مغازه بود، اونم رفتم اونجا خرید میکردم.
درست.
یعنی اونم کپی میکرد، چون ما اون موقع ارتباط نداشتیم.
بله.
خب ایران که تحریم بود اون موقع. بله. برای ورود ساز و
بله.
اجازه نداشتیم. واقعا تمام این چیزهایی که الان من خودم دارم درس میدم تجربه کردم و به نتیجه رسیدم که با این شیوهی که فکر میکنم برای بچه ها آموزنده است یاد بدم. سختی های زیادی کشیدیم برای یادگیری اینها و امیدوارم دانشجویان عزیز بتونن از اساتیدی که الان دارم باشون کار میکنن استفاده کنن، به جهت اینکه این تجربیات رو ما از سر گذروندیم که اینها دیگه مجبور نباشن دوباره اون مسیری که ما به سختی طی کردیم دوباره از اول طی کنن.
و یه خوبی که داره اینه که وقتی که دانشجو میاد موسیقی یاد میگیره، صدا برداری یاد میگیره، خب و اینو به صورت علمی یاد میگیره، دیگه خزعبلات تولید نمیشه. ببخشید من این کلمه رو به کار میبرم، چون خیلی کاره که تولید میشدن فقط 4 نفر دورم جمع میشدن، حالا یه چیزی هم بلد بودن و چیزی هم رو هم میذاشه میدن ای چقدر قشنگ شد بدیم بیرون. خب البته توی برهه‌ای از زمان موسیقی ما نوازنده های خیلی خوبی داشتن، خوانندگان خیلی خوبی داشتن، آهنگسازان و ترانه‌سرایان خوبی داشتن که میپرازیم بهش. توی اون دوره خوب کار خوبی تولید شد.
بلد.
موسیقی یه شکل دیگه گرفت.
بلد.
و یه مقداری خب از اون فولک فاصله گرفت، خب موسیقی سنتی ما، حالا یا سنتی یا بیشتر بهش میشه گفت کلاسیک ما، حالا ما میگیم سنتی ولی بیشتر موسیقی کلاسیک ما میشه، یعنی کلاسیک ما ایرانی ها میشه. چون اشاره کردم خودم به این موضوع، میخوام تو الان بپرزیم به همین قسمت گرامافون در مورد اون ساله یه ذره برامون بگو، سالهای 1310 BC کاری که تولید شد، به هر حال اتفاقاتی که افتاد.
آره اون سالا اتفاقا ما الان جایی نشستیم که در اصل خیلی از هنرمندان موسیقی ما تو اینجا برنامه
این استودیو
بله. تو همین استودیوی که الان ما مجموعه استودیوی که هستیم، رادیو
فکر کنم 70 خورده ساله شده دیگه اینجا.
آره اون سالها خیلی سالهای خوبی بود به خاطر اینکه ما هنرمندان بزرگی داشتیم توی مملکت و اون موقع هنرمندا با هم همدل بودن از این جهت که شاعر، آهنگساز، نوازنده کارشون این بود که و خواننده این بود که کارشون این بود که مدام در استودیو حضور داشتن و آهنگایی که ساخته میشد واقعا از دل برمیخواست و دلم مینشست، یعنی کارهایی که اون موقع انجام میشد هنرمندانی که توی بستر اجتماعی اون دوره رشد کرده بودن و به تجربیات خیلی خوبی رسیده بودن. این موسیقی که ما داشتیم یک بخشی موسیقی شهری و موسیقی دستگاهی، یه جور موسیقی در اصل کلاسیک ایرانی میشه گفت بهش و ترکیباتی که داریم، وگرنه موسیقی مقامی جای خودش هست، موسیقی محلی هست و اینا هیچ وقت تغییر نمی‌کنه و همیشه سینه به سینه منتقل میشه، اینا ثبت شده به شکل ارکسترال اجرا میشه. اینها هست موسیقی که ما داریم. خب مرحوم پیرنیا خیلی براش اون دوره زحمت کشید و استاد شفیعی کدکنی و استاد ابتهاج خصوصا مدیریتی که داشتن برای این شکل از موسیقی باعث شد که ارکسترها مدام اینجا فعالیت داشته باشن، کار کنن و ما موسیقی که از دوران قاجار، خصوصا موسیقی دستگاهی ما سابقش از دوران قاجاره که موسیقی هفت دستگاه موسیقی رو داریم، خاندان فراهانی و در ادامه موسیقی داشتیم که ترکیبی از موسیقی غربی که باز علی نقی وزیری هنرستان عالی موسیقی و این شیخ روح الله خالقی داشتیم.
به نوعی موسیقی ملی ساخته شد به وجود اومد.
آره ما همزمان موسیقی با آشنایی با موسیقی کلاسیک بود، یعنی چیزی که ما
از غرب داشتیم
از قبل، از غرب وارد شد و در کنارش موسیقی سنتی رو داشتیم، موسیقی ایرانی و هنری که داشتن این اساتید موسیقی در از کلاسیک ایرانی یا موسیقی ملی ما رو شکل دادن و نمونه هاش رو در برنامه های گلها و در ادامه اون موسیقی که با خوانندگان مختلف اجرا می کردن شاهد بودیم که از نغمه های ماندگار ایرانی، به خاطر اینکه ما ادبیات ماندگاری داریم، یعنی ایران
ادبیات غنی داریم،
اصلا ایران اگر ایران رو قرار باشه فقط به یک چیز بشناسم اونم ادبیاتش
فارسی شکر است.
دقیقاً اینی که و چه استفاده خوبی شده از اشعار و چه شعرهای خوبی داشتیم، چه خوانندگانی داشتیم و چه احساسات خوبی بیان شد. من خودم توی موسیقی اعتقاد به موسیقی بد ندارم، من میگم که یک سری موسیقی‌ها درجات بهتری دارن، بنابراین به نسبت در رتبه بالاتری قرار میگیرن، وگرنه موسیقی اصلا به شکل بد وجود نداره. شاید میتونیم بد استفاده کنیم. به خاطر چی میگم؟ به خاطر اینکه موسیقی برای تفریح و تفنن نیست، موسیقی یک بخشی از زندگیه.
میشه موسیقی ابزاری،
اصلا موسیقی اصلا از زندگیه،
از هر چیزی میشه به عنوان ابزار استفاده کرد. میدونی چی میگم؟ مثلا من یه چاقو اگر در دست یک پزشک باشه جونی آدمو نجات میده، در دست یک آشپز باشه باش غذا درست بکنه، در اصل یه قاتل باشه آدم میکشه، پس مقصر اون ابزاره نیست.
آره موسیقی شکلی داره که شاید برای تفنن بعضیا بهش بخوان نگاه بکنن، ولی واقعیتش اینه که موسیقی جزئی از زندگی ما هست، یعنی یک جوری غذای روح،
عجین شده با زندگی،
مثلا غذای روح ماست و باید به اون خیلی جدیتر نگاه کنیم غیر از اینکه کاربردهای مختلف داره. بنابراین استفاده ما از اینها و ارتباط مستمر ما با موسیقی میتونه برای ما خیلی روحیه بخش باشه و اصلا اندیشه ما رو بسازه.
خب محمد نصرتی عزیز، بخاطر که خیلی فاصله نگیریم از بخش گرامافون برنامه‌مون که به سالهای 10 و 20 و 30 میپردازه، از اون سالها چه نغمه‌ای، چه آهنگی، چه آوازی مد نظرت هست دوست داری؟
اون دوره خیلی خوانندگان و آهنگسازان خوبی داشتیم، یعنی استاد محجوبی کار میکردن و خیلی موسیقی خوبی بود. یه شکلی از خواننده ها بودن، خصوصا من داریوش رفیعی رو خیلی
داریوش رفیعی
آره، به خاطر اینکه در اتجوی جوانمرگ هم شد
من.
و تو اون سالها کارهای خیلی خوبی انجام داد و صدای خاصی داشت.
بله،
امیدوارم که نسل جدید بتونن با اونها ارتباط برقرار کنن و تو حافظه خودشون نگه دارن.
از این قسمت برنامه عرض سلام مجدد دارم خدمت، یعنی سلام جدید دارم خدمت دوستانی که از اینجای برنامه همراه ما شدن. بنده مازیار عصری به همراه سایر همکارانم برنامه ماهور رو تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم. مهمان عزیزی داریم، محمد نصرتی، قدم بر دل و دیده بنده گذاشته و امشب تشریف آوردن و در خدمتشون هستیم. خدمت عرض کنم که محمد جان، ما توی قسمت قبلی که در مورد گرامافون صحبت کردیم، خب موسیقی بود که مال اون سالها ساخته می شد. توی این بخش از برنامه که اسمش تک مضراب هست، قسمتی داریم که به 40 سال اخیر می پردازه، یعنی تقریبا موسیقی که بعد از انقلاب شکل گرفت و خب انقلاب ما فورا با جنگ مواجه شد و نوع موسیقی اصلا تغییر کرد و شکلای مختلف گرفت و تا به اینی که الان به اینجا رسیده. خب از شما به عنوان یک مدرس دانشگاه، به عنوان یک موزیسین، به عنوان یک آهنگساز، به عنوان یک نوازنده یه تحلیلی میخوام به قول من برامون داشته باشی از این 40 سال، از این 4 دهه که گذشته. یه چیزی برامون بگو که به قول معروف چی میگن، اون چیزی که تو ذهن خودت هست بیشتر برام مهمه.
خب من این در از 14 رو به شدت تجربه کردم، به خاطر اینکه توی همین دوره رشد کردم و شاهدش بودم که به موسیقی چه گذشته. اتفاقا موسیقی بر اساس ریشه خودش حرکت میکرد و خیلی هم خوب بود. اتفاقا توی سالهای جنگ، یعنی بعد از انقلاب، حالا میتونم بگم که چیزی که در شکلی انقلاب تأثیر مهمی داشت، یه بخش مهمش موسیقی بود. یعنی اگر ما کارهای چاوش رو مد نظرمون قرار بدیم، فکر میکنم که بعد اونم از سالهای قبل از انقلاب شکل گرفت، نمودش در اصل به انقلاب بود. یعنی محمد رضا لطفی خیلی موثر بود و استاد علیزاده بودن و حسین علیزاده و استاد ابتهاج که اون موقع مدیریت در اصل موسیقی رادیو رو داشتن، خیلی تاثیرگذار بودن.
اون 8 ساله تقریبا موسیقی مارش و موسیقی جنگ و
این که دارم میگم
رجزخانی و مثلا یه همچین رجزخانی که میگم چون از زمان مثلا خب خیلی سال پیش، مثلا قرون پیش بوده خب توی جنگ ها و توی تمام کشورها بوده موسیقی که من معمولا هم با سازهای بادی نواخته میشد.
خب آره، موسیقی در اصل نظامی یه شکل دیگه است، ولی اون موسیقی که من دارم میگم بر اساس موسیقی بود که آلبوم های چاوش شکل گرفت و چقدر همه تو خاطرشون هست. و برای من اگه قرار باشه بگن توی این چند دهه، من از آهنگ های چاوش بیشتر انتخاب میکنم، بخاطر که خیلی روحیه خاصی داشت و چه سختی هم
خب یه ذره برامون در مورد همین آهنگ های چاوش.
خب نگاه کنید، گروه چاوش خب یک سری نوازندگان بودن که الان برای خودشون اساتیدی شدن، یک سریشون دیگه از دنیا رفتن، ولی شکل گیریش سالهایی بود که این سری نوازنده کنار هم قرار گرفتن و هر روز کارشون بود که کنار هم ساز بزنن و حقوق میگرفتن از رادیو.
درسته.
تا موقعی که سال 57 شد و داستان 17 شهریور شد، استعفا دادن همگی. درست. و بیرون خودشون ادامه دادن به فعالیتشون. آلبوم هایی که منتشر کردن و توی انقلاب، اون بحبوح های انقلاب چقدر مؤثر بود.
بله.
تکثیر میشد، به دست مردم میرسید و
بله،
هیجان داشت. تو اون دوره این موسیقی ها شکل گرفت. بعد از دوران چاوش ما دوران جنگ رو داریم.
درست.
که تو اون دوره با توجه به این که یک سری سیاست های در اصل نامشخص بود برای موسیقی، سخت بود برای هنر، واقعا به سختی آهنگسازان نوازندگانی که کارهای در از ترغیب انجام میدادن،
سر در گم بودن.
نه و کار خیلی سختی انجام میدن، یعنی فکر کن مثلا نوازنده های ما باید تو اون دوره کار میکرد و هنسته باید میساختن تا بتونن مجوز بگیرن، ولی تو اون شکل چقدر کار میکردن، چقدر نوازنده ها و موزیسین ها مختلفی به جپه ها میرفتن برای اجرا کردن. خود من
بله.
اون موقع ساز میزدن و چندین بار جپه رفتیم، جپه های غرب رفتیم، جنوب رفتیم.
بله.
ساز میزدیم.
مکسوس رو دیدم.
آره خیلی اون سن کمی داشتن ولی همون موقع هم کار میکردیم. یعنی میگم تجربه اون موقع خیلی ارزشمند بود. و بعد از جنگ هم خب شکل‌های جدید موسیقی، خصوصا موسیقی پاپ بعد از انقلاب تازه کم کم شکل گرفت. و موسیقی ارکسترال هم که ارکستر سمفونیک داشتیم، ارکسترا بیشتر شد تا به الان که دیگه شکل و شمالی خیلی خوبی پیدا کرده و ارکسترا همه در قد و قواره‌های خوب شکل گرفتن برای کار کردن. اینی که این رشد نیازمند اینه که ما قدر بدونیم نوازندگان و کسانی که تو اون دوره کار میکنن. یه بخشی من بعضی وقتا میبینم کسانی که الان موسیقی کار میکنن میان دوره های قبل خواننده ها نوازنده های دوره قبل رو رد میکنن، نه اونا کاری نکردن، نه اونا کار خاصی نکردن. و من چون
اتفاقا به نظر من این یه مقداری به پاروی حق گذاشتنه، چون باید ببینید در اون برهه در اون مقطع چه کاری از دست چه کسی برمیومده.
آره دقیقاً، اگر اونا نبودن الان کسانی که الان به راهی دارن موسیقی کار میکنن نمیتونستن کار کنن، چون اونا به سختی موسیقی رو نگهداری کردن. یعنی کار ارزشمندی که کردن این بود که موسیقی رو به هر شکلی بود ارکسترها رو نگه داشتن. آهنگسازی و خوانندگی و موسیقی در از توی مملکت از بین نرفت، حتی خودشون شیمیایی شدن. یعنی ارکستر سمفونیک سه نوازنده داشتیم که بعد از که حلبچه بمباران شد
رفتن. بله.
برگشتن نمونش خود مرتاد کاظمی.
بله.
خودشون که الان با ناراحتی آسم اونها دارن سعی میکنن. نوازنده ها و صدا برداران مختلفی داشتیم که میگم توی سفرهای مختلف اینا داشتن
آسیب دیدن
یعنی برای جنگ. و غیر از اون انقدر این سختی ممیزی و اینا تحمل کردن و تونستن موسیقی رو به شکل خیلی محدودش حفظ کنن تا الان که بعد تونست رشد پیدا کنه. بنابراین ما باید قدردان کارهایی باشیم که اونها تو اون سالها انجام دادن.
مکسیم هم در مورد ممیزی بگم. خب از نظر شخصی خود من همیشه میگن محدودیت خلاقیت میاره. خب بعد این ممیزی میاد بر اساس یه سری قوانین به قول معروف گذاشته میشه که مثلا خب این باشه این نباشه، و شما مجبوری که با اون امکاناتی که برات فراهم شده یا برات تعریف شده شما کارتو انجام بدی. و این اتفاقا خیلی کار سختتر و خیلی کار هنرمندانه تریه که شما با اون اگر محدودیتی برات قرار داده شده، گفتن این کار رو نمیتونی بکنی، این اینجوریشو باید انجام بدی، و بیای توی اون برهه کارهایی بسازی که مردم دوست داشته باشه باش ارتباط برقرار بکنن.
آره خب سختی کار ما داریم.
یعنی این آره، و به نظر من باعث شد که آهنگسازها، نوازندگان، ترانه‌سراها، فرقی نمونه، کلا موزیسیانه اون موقع خیلی اون پایشون قوی تر بشه و مستحکم تر بتونن جلو بیان. به قول شما حالا خیلی هستن که رد میکنن افرادی که اون موقع کارهای تولید میکردن، ولی واقعا الان تولید همون کارها کار سختیه. یه چیز دیگه هم میخواستم بگم، اینو من باها تو برنامه گفتم، موزیسین های ما الان متاسفانه به صورتی شده که اگر برق بره دیگه موزیسین نیستن.
یعنی اونا موزیسین نیستن،
یعنی کاملا الکترونیکی شدن. اینو چی میگم؟
اونا تکنسین هن.
دقیقاً.
یا اپراتور داره.
بله.
موزیسین و تکنسین دوتا مبحث جداست. تکنسین کسیه که میاد بر اساس پردازش های مختلف، حالا میتونه اصوات باشه، میتونه تصویر باشه، کنار هم میچینه ازش یک جنبه از هنر رو میتونه نمایش بده، ولی مفهوم و هویت اون قطعه مهمه.
خب کمپانیای تولید کننده حالا ادوات یا نرم افزار موسیقی من خب خیلی این کار رو ساده تر کردن.
خب اون خب برای که استفاده یه کاری شما هست، نگاه کنید الان
در پول دوره از اون قضیه،
اون دوره که ما کار میکردیم ما بعد پارتیتور و نوتامون روی کاغذ با مداد مینوشتیم.
بله.
و چه سختی هایی میکشتیم.
اولین کاری که من و شما با هم دیگه انجام دادیم. آره. کار منجی. حالا میپرازیم به شکلی.
آره. یعنی بعد
یادم پارتیتور نوشته بودی. من شب رفتم خوابیدم، صبح اومدم محمد یه چیزی بوده 30-40 برگ نوشته، همرم با چیز نوشته بوده، همرم با مداد نوشته بوده. گفتم محمد این چیه؟ گفته خب این پارتی توره دیگه. گفتم یعنی باید ما اینو اول تحویل بدیم که مجوز و کار مثلا بگیریم. گفته که آره سال 77 بود اگر اشتباه، یا 78 بود،
78
آره 77-78 آره اگر اشتباه نکنم که پارتی رو با نوشته بودی. و دقیقا یادمه که چون خودت نوازنده هورن هستی توی کارمون، اسم کار منجی بود در مدها.